جفا و ستم چه هاست چون خون نور دیده زهرا به خاک ریخت خون گر رود ز دیده گریان ما رواست از قصه لب ببندم و گریم در این عذاب خود طاقت شنیدن این ماجرا کراست جن و ملک به نوحه در آمد عزای کیست این شور در زمین و فلک از برای کیست ای دل جهان ز گریه چو دریای خون نگر ای دل جهان ز گریه چو دریای خون نگر دیدی درون سینه ما را برون نگر بشکاف سینه من و بنگر که حال چیست گاهی برون نظر کن و گاهی درون نگر با آل مصطفی بنگر کید آسمان افسانه زمانه شنیدی فسون نگر در حلقه حلقه ثقلین این عذاب ببین از جن و انس شور ملائک فزون نگر ارواح قدس را که نی انداشنای غم از جای رفته پای ثبات و سکون نگر خون ریخت شاه را ز لعالی دریغ داشت رحمت ببین و ریزش گردون دون نگر وارون کاری فلک کجمدار بین افعال زشت او همگی واژگون نگر با آن که کرد این همه چشم بد سپهر از این عزاش جامه به تن نیلگون نگر آمد محرم و غم او شد یکی هزار از دست چرخ گریه عاشق کنون نگر در این عذاب حلقه هر جمع گریه کن بنشین به حلقه حلقه و چون شمع گریه کن
شکوه هنر دیار هنر و زیبایی
نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین
اینجا شهر زیبایی ها اینجا قلب تپنده ایران اینجا اصفهان نصف جهان است
هر لحظه با شما
رادیو اصفهان
پارسی نوش سلام، من پروانه پناهی دبیر درس شیرین زبان و ادبیات فارسیم. کارمو خیلی دوست دارم و از اینکه معلم ادبیاتم افتخار میکنم. اما این چند سالی که میام سر کلاس متوجه یه موضوعی شدم که ذهنمو به خودش درگیر کرده. بچه‌ها خیلی درگیر شدن، درگیر فانتزیای ذهنی. هر کسی یه فانتزی برای خودش داره، انگار داره با اون فانتزی ذهنی زندگی میکنه، حتی سر کلاس. یکیشون فانتزیش اینه که یه ماشین گرون قیمت بروز برای خودش بگیره و با اون رانندگی کنه. فانتزی یکی دیگه از بچه ها اینه که خونه‌شون یه قصر بزرگ باشه. فانتزی دانش آموز دیگه هم اینه که در آینده یه شخص معروف تو شبکه‌های اجتماعی باشه و اونجا فعالیت کنه. فانتزی یکی دیگه از بچه ها هم اینه که مدام در سفر باشه و بتونه دور دنیا رو بگرده. البته خوبه که آدم ها برای آینده خودشون هدف گذاری کنن و برنامه مشخصی داشته باشن، اما نه اینطور که یه فانتزی خوشرنگ و جذاب از آینده تو ذهنشون بسازن، در حالی که اون فانتزی جذاب و بی‌نقص هیچ مطابقتی با واقعیت نداشته باشه. من در کسوت یه معلم ادبیات فارسی وظیفم اینه که به دانش آموزام کمک کنم که از اون دنیای فانتزی بیرون بیان، واقعیت‌های اطراف رو ببینن و بدونن که همه چیز مثل اونی نیست که براش فانتزی ساختن.
خانم پناهی، خانم معلم، خانم معلم ادبیات، خانم معلم دلسوز، شما دیگه چرا؟ برای شنیدن این جمله ها از زبون هر کسی آماده بودم، ولی از زبون شما نه. فانتزی؟ نه، اصلا باورم نمیشه. باور نمی کنم که شما معلم ادبیات فارسی بگه فانتزی، اونم نه یکی دوبار، بیشتر از 10 بار. متاسفانه درسته که امروز از کلمه فانتزی زیاد استفاده میشه، اما باید گفت که واژه فانتزی یه واژه غیر فارسی و کاملا بیگانه است و هیچ جایی در زبان و ادبیات شیرین فارسی نداره. تصور، تخیل، خیال، نقشه خیالی، وهم، گمان، رویا بافی یا رویایی واژه‌های فارسی‌اند که برای معادل واژه بیگانه فانتزی به کار گرفته میشن. به قول سعدی شیرازی که میگه
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم.
خانم معلم، چون شما معلم ادبیاتید، با اجازه شما یه بیت دیگه از جناب سعدی میخونم که یه کلمه قدیمی رو برای معادل فانتزی یا خیال به کار برده. یکی را که پندار در سر بود، مپندار هرگز که حق بشنود. بله، اینجا داره به این نکته اشاره میکنه که اگه یه نفر یه تصور یا به قول خانم معلم فانتزی ذهنی داشته باشه، سخت میشه واقعیت و دنیای واقعی رو به اون فهموند. زبان و ادبیات فارسی یه واقعیت شیرین و بی‌نظیره که ما رو از خیال و تصور تاریک دور می‌کنه.
پارسی نوش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی آدم ها از جنس نورند، می آیند تا تاریکی های زمین رو روشن کنند و زود به آسمان برمی گردند. در و دیوارهای این خانه هنوز هم عطر وضوی همیشگیش را می دهند. مردی که صلابت و لباس نظامیش را پشت در می گذاشت تا در خانه همسری مهربان باشد و پدری صبور، حالا در این قاب آرام چشمهایی به ما نگاه می کنند که سالهاست دلتنگی را با افتخار گره زدند. امشب میزبان خانواده صبور شهید محسن خلیلی هستیم تا پای روایت زندگی مردی بنشینیم که سرباز بی ادعای این آب و خاک بود.
جایگاه شهید که مشخصه و اصلا احتیاج به توضیح نداره، اما بعضی از این شهدا زندگیشون هم طوری بوده که مایه افتخاره. وقتی که مدال افتخار خدمت سربازی وطن روی سینه‌شون می‌درخشه، اونم خودش ارزش و جایگاه ویژه‌ای داره، مثل شهید امروز ما سرهنگ پاسدار شهید محسن خلیلی که ما میزبانشون هستیم و دختر گلشون کنار من نشسته، فاطمه حسنا.
حسنای
خالی، حسنا مادر و پدر بزرگوار شهید و مهدی خانوم همسر شهید. خیلی خوش اومدید، زنده باشید. درست گفتم نه پسر شما قبل از این که به مقام بالای شهادت برسه افتخارش این بوده که سرباز این وطن و آب و خاک بوده؟ نه
بله خیلی، یعنی عاشق بودن، هم عاشق شهادت بودن، هم عاشق همش میگفتن سرباز امام زمان باشین، یار امام زمان، امام زمان یار میخواد، همش همینو میگفتن.
با وجود اینکه سرباز جوان این وطن بودن، 38 سالشون دارن بودن، شهید 38 ساله حسنا، زهرا، محمد احسان و علی رضا، چهار تا یادگار به جا مونده از این شهید در طول این زندگی. و البته اصل یادگار رو شما میخواید برامون تعریف کنید، از روزی که به دنیا اومد. فرزند بزرگ شما بودن؟ چند تا شما بچه دارید؟
دو تا
بچه دارید.
آقا محسن
فرزند بزرگتون بوده؟
آقا مقداد دومی.
آقا محسن از شما پیش افتاده، چهار تا بچه داره، شما خودتون دو تا دارید؟
بله، ما خودمون دو داشتیم. اما خب آقا محسن میفرمودن که مامان دوستان بچه‌هام هم خاله داشته باشن هم عمو داشته باشن، یا هر دوتاشون داشته باشن، که خدا الحمدلله لطف کرده.
الحمدلله. البته برای شما هم خوبه اینکه نوه ها دورتونن.
بله خوبه.
بگید از زمانی که برگردیم 38 سال پیش، زمانی که آقا محسن به دنیا اومدن، چه اتفاقی افتاد؟ زندگی چه تغییری کرد؟ رنگ رو گرفت بچه اول خانواده؟
بله خیلی شیرین بود. خب بعد از دو سال خداوند به ما لطف فرمودن، آقا محسن رو به ما هدیه دادن. موقع اومدن به دنیا اومدنش باباش نبوده، بعد رفته بودن شهرستان. بعد دیگه
اون موقع خودتون ساکن تهرانی دارن؟ اون موقع هم تهران بودید. اصالتا محسن خلیلی ارجمندی، درسته؟ اصالتا ارجمند، اون ور دماوند.
بله
ولی تهران
زندگی میکردیم. از همه اول که ازدواج کردیم اومدیم تهران.
خب
بعد از دو سه سال خداوند لطف فرمودن، آقا محسن به ما دادن، هدیه دادن. بعد دیگه موقعی به دنیا آمدنش باباشون نبوده، ماهی از این بیمارستان به اون بیمارستان تا اینکه فردا باباش اومده ما نبوده. ما میرفتیم بیمارستان، میومدیم خونه، ما برمیگردوندن باباش می اومد دنبال ما، پس شهرستان برگشتن دیم نیستیم، هی می اومدن از این بیمارستان به اون بیمارستان دور می زن تا ما رو پیدا کنن. شهرستان اومدیم خونه دیگه، فردا صبح نزدیک ظهر، اذان ظهر آقا محسن به دنیا اومد.
هر آدمی وقتی بچهش به دنیا میاد انگار پدر باشه مادر باشه، خوشحالترین پدر دنیاست، خوشحالترین مادر دنیاست. ما خیلی از این شهدا رو وقتی با خانواده‌هاشون صحبت می‌کنیم، از روزهای اول زندگی اصلا رفتار و منش و سبک زندگی خاصی دارن، نوجوانی، جوانی و همینطور ادامه پیدا میکنه. البته تحت تاثیر تربیت شما بوده. میرسیم به دوران جوانی که چه ویژگی ها چه خصوصیاتی داشته، ولی قبلش میخوام بدونم که بابا بیشتر تاثیرگذار بودن تو تربیت آقا محسن یا مامان؟
مادرش.
مادرش؟
چون من همش صبح میرفتم سر کار، شب میومدم.
شیطون بود؟
اصلا خیلی آروم بوده. خیلی هم حرف گوش کن بود، هم آروم بود، هم صبور بود.
صبور؟
خیلی صبور بود. از بچه که اصلا تو واحد فرهنگی بودن، تو واحد فرهنگی مسجد میرفتن، بعد مثلا 4 سال 5 سالش بود مکبر من نماز بودم اونجا، مکبر بودم، بعد نماز میخوندن، بعد حاج آقای مسجد که متولی مسجد بود به اینا جایزه میدن، مثلا پول بهشون میدن، اینا انگار تشویق میشن، بیشتر تشویق میشدن. بعد میرفتم برای نماز، بعد یه 5 سالش که بود، من مثلا مال 5 سال بچه خیلی سنش که الان دارم فکر میکنم، ما مثلا مناسبت مثلا ماه رجب بود، ماه شعبان بود، نزدیک به ماه رمضان، یه موقع مثلا من روزه می اینا بالا میشن، پا به پای من روزه میگرفتن، هر دوتاشون روزه میگرفتن. خیلی بچه آروم بود. یه ذره که به نوجوانی رسید دیگه دائم الوضو بود، همیشه وضو میگرفت، یادم نمی که بدون وضو باشه.
میونی کلامش چه جوری مسئولیت پذیرشون کرده بود، مثلا میگفتن ظرف ظهر باید شما بشونید، ظرف شب باید شما بشونید،
کارا رو تقسیم میکردم،
واقعا این کارو انجام میدادم.
گفتم امروز نوبت توه، امشب نوبت توه، هر دو تاشم مسئولیت پذیر بودن، هر دو تاشم. الانم هم همینه الحمدلله. حالا اینکه شهید شد فکر کنم تا خونه که تا موقعی که فرصت داشت تو خونه کمک حال خانمش بوده. مهدی خانم
جوری بود؟
اگه خونه بود آره واقعا کمک میکرد بنده خدا، مگر اینکه خب زمانها خب اکثرا یه جوری بود که مثلا به خاطر کارش صبح میرفت شب میومد، ولی مثلا حالا پنجشنبه جمعه اگه روز تعطیلی بود میتونست بمونه کمک میکرد، مثلا یه جاروبرقی میکشید، مثلا املتی برای بچه ها درست میکرد، مثلا ظرف میشد سعی میکرد کمک کنه، مثلا اینجوری.
یا تو مراقبت از بچه؟
آره تو مراقبت، مثلا به درس به بچه ها، چون ریاضیش خیلی خوب بود، با حسنا خیلی ریاضی کار میکرد، گفت مثلا درسش خوب بشه، مثلا اینجوری خیلی دوستش کمک کنه.
آره حسنا با درس،
آره تو ریاضی خیلی بهم کمک میکرد، دوستش پیشرفت کنه، همیشه دنبال پیشرفتمون بود، خوشحال میشد مثلا و منم تلاش میکردم که خوشحالش کنم.
تو رابطت با بابا بهتر بود یا زهرا؟
قطعا زهرا چون بیشتر میدیدش.
چرا؟
چون من به خاطر اینکه شیفت صبح بودم خب بعد زودتر میخوابیدم که مثلا اگه امتحانی چیزی هم داشتم.
آها تو صبحی بودی یعنی زهرا بعد از اون.
آره که مثلا اگه امتحانی چیزی هم داشتم بابا. فردا مثلا یه ذره فرصت داشته باشم باز درسمو دوباره بخونم ببینم یادم مونده یا نه. ولی خب نه، خواهرم اینجوری نبود، اون شیفت عصر بود، پس میتونست شب منتظر پدرم بمونه چون معمولا هم دیر میومد.
الان ناراحتی؟
آره خیلی.
منم ناراحت شدم. تو چند سال از زهرا بزرگتری؟
4 سال.
ولی بعد عوضش تو 4 سال بیشتر بابا رو دیدی؟ نه؟ با تو ریاضی بیشتر کار میکرد مثلا، اینا خوبه دیگه، تو دختر بزرگتر بودی، با تو ریاضی با زهرا هم کار میکرد یا بیشتر با تو کار میکرد؟
نه اصلا با اون کار نمیکرد.
خب بیا دیگه، برای تو خیلی وقت میذاشه، خوبه دیگه، با تو زیاد وقت گذرونده. 4 سال تو بودی زهرا نبوده. حالا نفهمه بیاد میخواد بعد از حسنا داداششو نگه داشته، زهرا دو تا داداشاشو نگه داشته، 3 ساله و 5 ساله. ان‌شاءالله یه ذره حسنا پیش ما بمونه جاشو با زهرا عوض میکنه. نشنوه من اینا رو گفتم، ولی خب خوش به حال تو شده دیگه. دوران نوجوانی بالاخره یه بچه‌ای که میگی دائم الوضو بود، اصلا بگید برامون که تو فکرش، تو کاراش چی میگذشت، علایقش، بالاخره اتفاقاتی که میدیدید داره این یواش یواش که سنش میره بالا پا میگیره، این تحولات هم داره اتفاق میفته.
این بیشتر وقتاشو بعد هفته دو بار میرفت کلاس اخلاق، یه حاج آقا بود، حاج آقا نیکبخت بود، میرفت کلاس اخلاقون. اصلا این بچه انگار از همون اول خود ساخته بود، انگار خیلی رو خودش کار میکرد که اخلاقش رو درست کنه. اصلا میگم حالا چه نوجوانی باشه، چه جوانی باشه، چه ازدواج کرده باشه، چه بعد از ازدواج، 38 سال سن گرفته خدا، اصلا به من و باباش یه تو نگفته بود، نه فقط من به باباش، اطرافیانش همینطور. اصلا الان اطرافیانش واقعا خالاش دارن میسوزن، دایاش دارن میسوزن، عماش دارن میسوزن، میگن اصلا یه چیز دیگه بوده این بچه، یه چیز دیگه بوده. ما خیلی به هم دیگه وابسته بودیم، واقعا وابسته بودیم. من تا حتی الانم قبل از شهادتشم همش میگفتم، میگم تو مامان من جونم به جون شما دوتا بسته است، همش بهشون میگفتم. به خدا همین فکر کنم اصلا میدونست میخواد بره، میدونست، چون من شنیدم از یک بنده خدا میگفت که میگفت من نیستم، رفقا منتظرم، من باید برم.
به خود شما از شهادت چیزی گفت؟
نه، فقط میگم مامان دعا کن من عاقبت بخیر بشم. بعد رفقش که شهید شد دیدم حالش گرفته است، گفتم چی شده مامان؟ گفت هیچی. گفتم خوبی؟ گفت هی نفس میاد و میره مامان. بعد فهمیدم که چه خبره. حتی ما شنیدم یه بار قبل از این موقع سعودیه میرفتم مدافع حرم، دم زنی زن گفت مامان پردا من عازمم. گفتم خب به سلامتی. میدونستم کجا میخواد بره، فقط نمیگفت که مثلا کجا. بعد یهو خدا شاید دلشوره گرفتم، استرس، یعنی یه جوری که من محسن بردم، شهید کردم، آوردم، دفنش کردیم، مخط گرفتم، گفتم خدایا من چیکار کنم؟ انقدر استرس دارم، دلشوره، هر کار میکرد که ذهنمو پرت کنم جای دیگه نمیتونستم. انگار محسن همش جلو چشمم میومد، میرم خدای من چیکار کنم. دیدم بعد از ظهر زنگ زد، حالش گرفته. گفتم مامان چیه؟ گفت هیچی. گفتم چی شد؟ گفت مامان چیکار کردی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم مامان. گفت نه، یه کاری کردی.
نشد برم.
آفر. گفتم چرا من کاری نکردم؟ گفت مامان یه کاری کردی، کارم به هم خورد. گفتم مامان من کاری نکردم، فقط گفتم خدای این بچه‌هاش الان از آب گل در نیومدن، بچه‌هاش کوچیکن، بذار مامان بچه‌ات عزیز از آب گل در بیان، حالا میخوای هر جا بری برو. گفت من گفتم یه کاری کردی، نشد، کارم درست نشد. فکر کنم به خاطر همین این دفعه که دیگه اصلا به من نگو مامان میخوام شهید بشم، میترسیدم یه مامان دلم بعد اصلا نگفت.
ولی خب قطعا کسی که به قول شما انتخابشو کرده بود، میدونست میخواد چیکار کنه، پایان راهش هم میدید و واقعا از همون اول انتخابشو کرده بود که پایانش این رقم خورد براش. کی اومد حاج خانم؟ گفتش که زمانیه که خب بالاخره باید برای من آستین بالا. اصلا پیشنهاد خودش بود یا پیشنهاد شما بود؟
من داداشو کوچیک‌تر زودتر از اون ازدواج کرده بود. خب میدیدم روی بچه‌ت خب جوونه دیگه، میاد بله. خونه میره میبینه. گفتم مامان جان اگر قصد ازدواج داری بهم بگو، هر جا من میخوام بری بهم بگو، من پا میذارم جلو، عیبی نداره. من میدیدم دیگه خب جوون دیگه اذیت میشه، بعد شغلش هم معلوم شده بود دیگه، چون رفته بود دیگه برای سپاه رفته بود، چون یه ما سربازی رفته بود، تو یه ما سربازی که آموزشی بود تو القدیر بود.
بله.
بعد دیدم زنگ زدن گفتن که از طرف سپاه ایشون تو دانشگاه افسری امام حسین قبول شدن. خودش حالا این کار رو رفته بود کرده بود، بعد خیلی می اومدن تحقیق میکردن در باره ما، اصلا خبر نداشتیم. بعدا همسایه‌ها گفتن آره اومدن از ما تحقیق کرده بودن، گفتن اینا چه خانوادگی هستن، چی جوری هستن اینا. بعد دیدم گفتم خب ما دیگه راهی نداریم، اینم که نمیتونه بیاد خونه چیکار کنه. من و باباش بلند شدیم، نامه رو گرفتیم بردیم دم پادگان، بعد بردیم بهش دادیم که دیگه فردا.
مخالفت نکردید باش که؟
نه نه، من اتفاقا خیلی دوست داشتم بره تو این راه، خیلی خیلی، چون میدیدم رویای بچه اصلا با بازار این چیزا سازگار نیست. اون انتخابش رو
بله بله شد بله شد.
گفتم انتخابش رو کرده این بچه، خب خواست خدا بود دیگه، این هم خود ساخته بود هم راهش رو خودش انتخاب کرده بود.
من اینو برده بودم تحویل دادم دانشگاه، دانشگاه افسری. اون روز که برده بودم با موتور رفته بودم دم در دانشگاه، پیاده شد میرفت، خیلی راهش طولانی بود، من واسطه بودم این نگاه میکردم تا از جلو چشم محو بشه، که اون عقب رو نگاه میکرد، من اون نگاه میکردم، اون نگاه میکرد تا من نگاه، انقدر که تا دیگه محو شد. من از اینجا برگشتنی رو موتور با عشق اومدم خونه، گریه میکردم میومدم.
نگرانش بودی؟
نگرانش، چون میدونستم بره تو سپاه با اون روحیه که ایشون داره دیگه دست ما نیست.
همش میگفت دیگه بچه‌م دیگه مال من نیست دیگه.
واقعا موقع احساسی چی داشتم، چون میدونستم این بره دیگه.
خب رویش اونجوری بود.
بعد هر موقعی هم که میومد خونه پنجشنبه به جمعه ها میومد، من با موتور میبردمش، برگشتی باز گریه میکرد، با گریه میومد.
خیلی سخت بود.
یه احساسی بود، یه احساسی داشتم که میدونستم.
میبردم اونجا، اونجا مزار شهدای گمنام بود. بعد این که از پشت میرفت من همجه نگاه میکرد، این برمیگشت نگاه میکرد، من نگاه میکردم، باباش نگاه میکرد. و دیگه اصلا حالم خراب میشد. می اومدم کنار مزه شهدا میشستم و شروع کردیم به دعا خوندن. یه ذره آروم میشدیم تا بچه میره.
پس انگار که قبل از شهادتش
اصلا ما گریه بار کرده بودیم.
آره. من میدونستم این واقعا هزار بار تو جلسه‌شون دیدیم که این شهید میشه. حتی اواخر که دیگه نزدیک به شهادتش بود یه شب
من خواب دیده بودمش.
یه شب ما نشسته بودیم سر افطار، دو همون حال زنگ زده بود. زنگ زده بود، مامانش گوشی برداشت با گریه. گفت مامان چرا گریه میکنی؟ فدات بشم. همیشه ورد زبونش این بود.
فدات شم مامان قربونت برم. عشقم چرا گریه میکنی؟ دیگه من گفتم مامان جان هیچی. دلم گرفته. آخ نشستم قبل از اینکه زنگ بزنه گفتم الهی بمیرم. برای این بچه ها یه شب نشستم با زن و بچه هاشون کنار افطار بشینن سفره افطار افطار کنن. خب جنگ شده بود دیگه، بچه ها اینا که اصلا خبر نداشتیم ازش.
نه هر روز احساس داشتیم
بهش هم زنگ نمیزدیم، به گوشش اصلا زنگ نمیزدیم، چون میدونستم گوشش خاموشه و خطرناکه براشون. اصلا نمیزدیم، خودش زنگ میزد ثابت، باز شماره ثابت زنگ میزد. تا بعدش گفتم هیچی مامان دلم گرفته. گفت نبینم دلت بگیره مامان. بعد گفت که مامان جان صبور باش. فقط دو تا کلمه بهم گفت، گفت مامان جان صبور باش. بعد گفت امام زمان یار میخواد. همین که گفت امام زمان یار میخواد خودش گریهش گرفت. بعد گفت بابا کو؟ گفتم بابا اینجا. اینم داش باباش هم داش گریه میکرد دیگه. گوشه برداشت با هم دیگه حال احوال کردن و تا فردا بعد از ظهر، فردا بعد از ظهر یه زنگ زد. گفت مامان اوکی؟ گفتم آره مامان اوکی. گفت خب خدا رو شکر اوکی. همون زنگ آخر شد دیگه، تموم شد دیگه، ندیدم محسنو. یعنی فقط ما دیدارمون اول ماه رمضان بود. اول ماه رمضان برداشت داشتن میرفتن کار داشتن بندر عباس، با موتور داشتن میرفتن، تصادف کرده. بعد توی شهر تصادف کرده، قرار بود بره فرودگاه. بعد دیگه چه اینو بردن بیمارستان، ما هم خبر نداشتیم. دم سحر من همش زنگ میزدم، حالا بنده خدا خانومش بیدار میشه سحر، من برای آقا محسن زنگ میگفتم. خب چون خسته است، این موقع خانومش با بنده خدا چند بار صدا بزن نمیتونه بلند شه، من صدا میزنم میگم بلند شه مامان، بدون سری روزه نگیری، یا میگرن داری سر درد داری بدون سری روزه نگیر. اتفاقا گفته بود مامان من سه روز آخر رمضان شبان روزه گرفته بود، مامان بدون سری گرفتن سردرد داشتم میمردم. گفتم مامان تو که میدونی میگرن داری، نباید روزه بگیری، حالا بدون سری بخور. بعد دیدم داداش ما رفتیم بیمارستان، گفتم آره پسرم زنگ دومی زنگ زد دم سحر. گفتم ای این زنگ زده بچه‌م حتما رفته رسیده بنده عباس، بعد زنگ زده که مثلا من بیدار کنه. دیدم میگه مامان هول نکن. تا گفت مامان هول نکن من خودم مردم. گفتم یا ابرفاس چی شد؟ دیدم میگه مامان من تصادف کردم بیمارستان. دیگه ما بلند شدیم حالا رفتیم این داستانا. تو فردا صبح ساعت 8 من براش زنگ زدم، برای داداشش گفتم بذار به محسن زنگ بزنم این بشنوه ناراحت میشه بچه. میگه چرا مامان برام نگفتی؟ زنگ زدم گفتم دیدم بچه‌م خواب بود. گفتم ای خواب بودی مامان ببخشید بیدارید کردم. گفت نه مامان بگو چی شده. گفتم هیچی نشده. بخو. گفت نه یه چیزی شده. گفتم مامان هیچی نشده، داداش داشت میرفت اینجوری. گفت کجا چرا الان به من میگه؟ گفتم مامان خودم هم تازه خبر دار شدم، شما که خواب بودی. بعد از یه ساعت ما رفتیم بالا تو اتاق پسرم، دیدم اومدی، دیدم یکی دستشو گذاشته رو شونم. تو برگشتم دیدم پسرم، یعنی به خودش قسم میخورم انگار یه گل نور بود اومد. من یهو گفتم وای محسن چقدر خوشگل شده امروز بچم، چقدر زیبا بود، سفید مثل برف شده بود. بعد زندادشش هم گفته مامان داداش چقدر قیافش خیلی روشن، یه چیزی بود. گفتم نمیدونم. بعد دیگه حالا بعدم فهمیدم وقتی شهید که شد، گفتم انگار خدا میخواست آخه برای آخرین لحظه یه چیزی به من نشون بده، انگار یه گل نور باشه این بیاد بره.
آخرین دیدارتون؟
آخرین دیدامون اول ماه رمضان بود. ولی خب زنگ میزد صحبت میکنم، تا یه روز قبل شهادتش صحبت میکنم زنگ میزد.
این یه حس مشترکه که همه شهدا یه جورای انگار بهشون الهام میشه اون روزای آخر، بالاخره هر کاری که باید بکنن انجام میدن، یه وقت سر بزنن، دلجویی کنن از اطرافیان. این حتی تو ظاهرشون هم مشخص میشه، همون